قربت و یا دور از مادر قرار دارید، هر از گاهی برایش زنگ زده و احوالش را جویا شوید. در دنیا غیر از مادر کسی را تا این درجه دوست نخواهیم داشت. هستی مادر برای هر یک شخص بخت بزرگی است. دامان مادر بهشت واقعی هر یک انسان است. از همه شخص بخشاینده، دعاگو، مهربان، مشفق، غمخوار، دوست دارنده فرزند تنها مادر است. عزیزان شنونده، اگر هرچند در رابطه به نقش و مقام و جایگاه مادر سخن بگوییم کم است، از این رو از همه شما یاران همراه و آنهایی که در کنار مادر هستید و یا از مادر دورتر در دیار غربت قرار دارید احترامانه خواهش داریم که به قدر و قیمت مادر خیش برسید. تا همیشه دعاگوی شما باشد که در دنیا و آخرت رستگار شوید. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان همراه، در همین جا به پایان قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
بیا مادری دل سوز پیشم، نما یک مرهمه بر داغی ریشم، سری زاری مرا از جای بردار، مرا یک دم بروی سینه یک مقربانی سر و پای تو میشم مادری من، فدای قلب زیبای تو میشم مادری من، اگر یک شب زی من پیغام نداری تو شب آرام نداری، مقربانی سرا پای نمیشم مادری من، فدای قلب زیبای نمیشم مادری من، هرگز نبین تو نازی بیست شد که من نیستم سزاوار، مقربانی سرا پای تو میشم مادری من، فدای قلب زیبای تو میشم مادری من، با من گویی نیاد نو وقت بخوانم کنم سر تا بهانه، با من گویی نیاد نو وقت بخوانم کنم سر تا بهانه، پیش از خود باوری پای تو میشم
قربانی سرا پای تو میشم.
دوستان شنونده، در این لحظه پرتو از آفتاب رو میشنوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
کشوری مثل کشور ما به بسیج نیازش از همه کشورها بیشتره. دشمنی ها زیاده، طمع ورزی ها زیاده، دخالت های قدرت ها در کشورها زیاده و یک عنصر مقاومت در مقابل همه این ظلم ها و زیاده روی ها و زیاده خواهی ها باید وجود داشته باشه در دنیا. امروز این عنصر، عنصر مقاومت که در ایران پایه‌گذاری شده و روییده، گسترش پیدا کرده، رشد پیدا کرده و وجود داره و شما می‌بینید که امروز در خیابان‌های کشورهای غربی، کشورهای اروپا و حتی خود آمریکا به نفع مقاومت شعار میدن، به نفع مقاومت غزه و مقاومت فلسطین شعار میدن. یعنی این رویش عظیم و ارزشمند که از ایران آغاز شد، این امروز به تدریج در بخش عظیمی از دنیا گسترش پیدا کرده. این لازمه، این باید وجود داشته باشه. این جریان مبارک، این جریان بسیج، جریان مبارک، جریان مقاومت در زادگاه خود که ایران اسلامی است باید بمانه. بایستی نسل به نسل، دست به دست بگرده و پیش بره و روز به روز هم انشاءالله قویتر و کاملتر بشه. بنابراین هر سال ما باید بیش از سال قبل از بسیج تمجید کنیم، تقدیس کنیم و در بین جوانان کشورمون، جوانان آماده به کار کشور، اون رو ترویج کنیم. با زنده بودن بسیج مقاومت زنده میمانه. اگر بسیج سر حال باشه، با نشاط باشه، زنده باشه، اون پدیده مقاومت در مقابل زورگویان عالم، در مقابل ستمگران عالم، این پدیده زنده خواهد موند و رشد خواهد کرد و مستعصبان عالم احساس پشتگرمی خواهند کرد، احساس میکنن نیروی وجود داره که از اونها حمایت کنه، از اونها دفاع کنه، به نفع اونها حرف بزنه و سخن اونها رو به دنیا برسونه.
همراهان گرامی، صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوه. در این لحظه شنونده برنامه تکراری نمایش باشد.
کمان فاتح به یاد شهید حسن تهرانی مقدم، نویسنده هلن بهرامی، سردبیر ایوب آقاخانی. با بازی هنرمندان امیر زنده دلان، شهریار همزیان، علی میلانی، محمد پور حسن. کارگردان نازنین مهیمنی. گوینده سیما خوشچشم. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت اول.
خسته شدی؟
نه خسته که نشدم، ولی آرمان عجب راهیه،
عجب طبیعتیه،
واقعا مرکز. آرمان من همیشه عاشق این بودم بیام دماوند رو فتح کنم.
قلم میرسی دادو، وقت نمیذاری، اگر هفته بیای راه میفت. الان سخته برم
این پایان. من خیلی وقتمو گرفته،
من هم بایا نامه میدم، اگه هر هفته کونه بردی در جاده تنبلی نکن سفه.
راسته شارمان، من دنبال بورسیم، مقالم توی مجله تخصصی معتبر امریکایی چاپ شد، الان دنبال پذیرشم برای دانشگاه ام‌آی‌تی ماساچوست.
پس میخوای بری؟
حالا ببینیم چی میشه.
ای بابا داداش دمت گرم، تو مخی به خدا، از بچگی تا مخ بودی.
نه که تو نبودی،
من ریاضی فیزیکم خوب نبود که، انشا فارسی می
خدایی انشاهای من خوب می نوشتی.
اما من اصلا مثل تو مخم نمی کشه. این چه می دارم کوانتوم چی اصلا داری می خونی؟
بابا اون که مال کارشناسی بود، الان دارم هسته‌ای می خونم.
دکترات هسته‌ایه؟
آره. ببینم بالاخره پایان نامه تو چی شد؟ از شاهنامه کدوم شخصیت انتخاب کردی؟
آرش کمانگیر.
وای شاهنامه همیشه برای من جالب بوده، ولی هیچ وقت نشد بخونمش.
خب از این به بعد هر دفعه اومدی کوه نبردی یه داستان ازش برات تعریف می‌کنم. مراقب باش.
داری تشویقم میکنی که بیام ها؟
بالاخره رفتی ام‌آی‌تی، ازت به عنوان یه ایرانی پرسیدن از شاهنامه چی میدونی، بعد بلد باشی بچه.
خدایی خیلی بده، من هیچ بلد نیستم.
باشه. ببین سپه اون مسیر رو ببین، یکم دیگه بریم میرسیم رودخونه.
بخورم. آرمان برسیم یکم بزنیم به آب.
کی خسته است؟
بهمون کن بابا.
کی خسته است؟
دشمن. منو یاد مدرسه میندازی ها.
باز خوبه تو یاد مدرسه میفتی و برنامه های سر سر.
تو یاد چی میفتی؟
دلش کن، نمیخوام روزه به این قشنگی رو خراب کنم.
آرمان بگو دیگه.
نامو تو آبادان موشک خورد، بعدش هم که اومدیم تهران و هم مدرسه ای شد.
تو مگه اصلا چیزی یادت میاد؟
4 ساله بودم ولی همه چیش یادم هست. یاد گرفته بودم سربازا تکرار میکردن کی خسته است بگم دشمن.
ای بابا،
من فقط یه خاطره یادم میاد، یه صدای انفجار و بوران خاک. بعدش هم پدرم که منو آرزو رو زده بود زیر بغلش رو میدوید.
من که هیچ از جنگ یادم نمیاد. فکر کنم وقتی جنگ تموم شد من 4 سالم بود.
بهتر دلت به خواهر خور افتاده. باید توی رینه یه چیزایی میخریدیم بخوریم.
خب ببین، من میگم یه دفعه بریم رستوران کباب بزنیم. آقا
با من یه ذره خورما بردم، بذار برسیم کنار رودخونه میخوریم شکم.
خیلی خب باشه. ببینم آرمان، تو تا قله رفتی؟
یه بار رفتم. اونجا رو نگاه کن، یه گله گوسفند دارم میرم.
آره آخه آخه رودخونه هست؟
آره، این رودخونه اوله. بریم بالاتر، یه رودخونه دیگه هم هست.
ایوه، حالا فعلا تا همینجا بری؟
یا یکم راه باریکی، مراقب باش.
باشه. چه آب زلالیه؟
آب معدنی تازه و خنک.
میشه خورد؟
آره، تو این چه خنکه؟
چه خنکه؟ چقدر چسبید؟
یکم بشینید.
باشه بشین. وای چه ویوی داره.
ما از زاده پلور و رینه اومدیم. یاده این راه آسان‌تره شد.
راه سخت‌ترم هست؟
مسیر شمالی خیلی سخت‌تره. از روستای ناندل باید سخته، اما نمیدونی به قول تو چه ویوی داره.
آقای دانشجوی ادبیات.
باشه باشه، منظره قشنگی داره. از اونجا یه راهی هست که میره سمت تخت فریدی.
نه نه ببین، اون خرمایی که میگفتی چی شد؟ بازش کن دیگه بابا، مردیم از گشنگی.
باشه بابا بیا.
ای گردون داری؟ گردون خیلی بسته. ببین آرمان، آقا من دیگه این خورمارم خوردم، بعد گردوارم خوردم، سنگینم دیگه، نمیتونم بیام بالا، خسته شدم. ببین اصلا مگه کسی میره تا اون بالا؟
معلومه که میره، الان که تابستونه فصلشه.
آه آدم معمولی منظورمه، کوهنوردا رو نمیگم.
یه نفر اونور داره میاد، میبینیش؟ ببین پس هستن، تنبلی نکن.
آقا من از اینجا میترسم بیام بالاتر.
این ارتفاع، بیای بالا، زمین تخت میشه، رودخونه دومم اونجاست، میشینیم یکم خستگی در.
خیلی خب باشه.
دستتو بده.
بیا باش.
بسی سپر، اون ارگانه که قرار بود استخدامت کنه چی شد؟
قبول نکردم، درخواستم رد شد.
رد شدی؟ تو؟
آره بابا، گزینش رد شدم. فکر کنم به خاطر این تطوه بود که رو تنمه. ببین اینو میگم ها، ببین فکر به خاطر اینه.
آستین تو ول کن، مراقب باش میگم. ولش کن سپر.
سپر تکون نخور بسرم، همون چونی بی حرکت باستن الان میام کمت.
سپر تکون نخور، نفست هم حبس کن.
اومدم دستتو بده من.
نترس نترس الان میکشمت بالا بیا
دستم بکنم میافتم.
آره
مراقب باش سپر دستشونو بگیر.
یواش
سپر نترس میگیرمت. دستتو بده به من.
تو حضرت عباس
وای بده به من دستتو. ول نکن دستمو پسر تو هم بیایی طلب کمک بده باید شده بیایی ور
برا خدا کمکش کن آقا.
نمیتونم دارم میافتم.
تکون نخور
یه کم خودتو بکش بالا سپر پایینو نگاه نکن. بیا بیا بکش بالا آمان بکشش بالا با شماره من یک دو سه
شما در نکنه حسن آقا خیلی خوشمزه است.
میشه جون بخور فشارت هم افتاده فکر کنم.
نون پنیر گردو خورما اب پیزا بیشتر به من تذکر
از دست شما جوزم. آخه یکی به چی میخوریم
آقا؟ دمت گرم. اگه شما نبودی من کارم تموم بود. افقی بودم.
خدایی مملکت از ضایعه درگذشت یه نخبه نجات پیدا کرد.
حالا بخواد.
جز نخبه هایی چه؟
نه بابا اغراق میکنه.
بشت چیه؟
من ارشد فیزیک هسته‌ای ام.
ماشاءالله پس واقعا نخبه ای.
چه فایده آقا؟ ایران دارم تلف میشه.
چرا؟ مگه کجا کار میکنی؟
کار؟ کارم کجا بود آقا؟ من بیکارم.
همچی بیکار بیکار میشه. پاینامه دانشجوها رو میمیسه.
ای بابا این که اصلا کار درستی نیست.
چاره چیه؟ خودم هم از بیکاری بدم میاد.
اون شما شغلتون چیه؟
من؟ من کارمند صنایع دفاع هستم. اگه بخواید میتونم با مدیرامون صحبت کنم برای کار بیه اینجا.
چرا که نه؟
نه اصلا آقا من قبول نمی کنم. من یه بار رفتم برای مصاحبه باسی کوتاه رفتم.
آها.
به خاطر آسین هم این طرح به دستم رد شده.
حال کوبی کردی؟ ببینم
تطوره. البته
حال کوبی
نیست، تطور رنگیه.
جوانای زمان ما بهش میگفتن حال کوبی. اینطوری رنگی هم نبود. سه تا حلقه دایره‌ای انگار که همدیگه رو قطع کرده. این شکل ساختار اتم.
آقا چه عجب یکی بالاخره متوجه شد.
اتم؟ من بگم ستاره است.
دستتو بیاد چلو سپر. آرمان جان نگاه کن. این تصریح اتم. این قرمزه نوترون. این آبی پروتون. این کره های تیرم روی حلقه ها الکترون. این مدل اتمی رو انشتن برای اثبات نظریه نسبیتش در رو کرد.
ببخشیم حسن خود شما استاد دانشگاه این؟
نه استاد که نیستم، فقط دارم تو بچه عملی سرمی رو کار کنم. یه چیزایی از فیزیک و کوانتوم میدونم.
خب وقت رشتتون چی بوده؟
سرمی کنم.
آها شما نظریه خمیدگی زمان و فضا رو باور داریم؟
بله هر دفتره. سیاه‌چاله‌ها، کرم‌چاله‌ها در اثر همین اتفاق توجیه میشن.
فضا زمان یه مفهوم چهاربعدیه. چطوری میشه اثباتش کرد که فضای چهاربعدی وجود داره؟ در واقع اونطوری سفر در زمان هم میتونه واقعیت پیدا کنه. باورتون میشه من گاهی ذهنم قد نمیده؟
میدونی بسارم یه چیزایی هست که ذهن و حتی علم از درکش عاجز، اما خداوند اونو به وضوح به بشر نشون داده. معراج رسول الله یکی از نشونه هست و سفر در مکان و زمان.
آقا ساده تر بگیم اون بفهمی.
ساده تر بگم آرمان جان این میشه اگه جسمی بتونه سرعتی نزدیک به سرعت نور داشته باشه دیگه قوانین نیوتن کاربردی نداره، یعنی گرانش و حتی زمان. مثل قضیه دوگولایی که یکیشون به فضا رفت و جوان بازگشت ولی کل دیگرش روی زمین پیر شده.
کیف کردم حسن آقا، چقدر مسلطین شما.
تطویه قشنگیه. خب اونا چی کار این داشتن؟ مهم اینه که مغزت خوب کار میکنه.
خب اونا میگن اگه مغزش خوب کار میکرد که تتو نمیزن.
ببنده هنه تو آبا.
بعدم نمیگه ها. ولی خب تو جوونی پسر، باید تجربه کنی. اما تو آرمان، تو با اون شعری که درباره دوابان خوندی باید حتما رشد ادبیات باشه.
بله. چه چیزی شما؟ پایان نامه رو بدم ارشدمو میگیرم.
پایان نامه به اصولهای شاهنامه رب داره؟
خیلی داریم؟
نه، یکم دقت مشخص میکنیم. حالا درباره کی هست؟
آرش کمانگی.
بله، آفرین. نماد یه میهن پرست واقعی.
شما هم شاهنامه خوندیم؟
نگه کن بدین لشکر نامدار، جوانان شایسته کارزار. ز بحر و بر و بوم و پیوند خیش، زن و کودک خرد و فرزند خیش. همون سر به سر هم به کشتن دهیم، به هایت که گیتی به دشمن دهیم.
آفرین، کیف کردم به خدا. میدونستین کوه دماوند در ادبیات ما جاییه که ضحاک رو زندگی میکردن؟
البته این افسانه. گاهی هم میگن فعال شدن آتش فشانش به خاطر آتش دهن اجدهای ضحاک.
من نشنیده بودم، چقدر جالب.
من از مسیر شمالی اومدم سرسنجی، از حاجی آباد اومدم. اون مناطق بکره، جایی هم هست به اسم تخت فردی.
بگو برای چی آرمان اومده اینجا؟ برای پایان نامش لازم داره.
دوباره دیگه درست بالای همین کوه بود که آرش کمانگی تیرش رو پرتاب میکنه و مرزای ایران مشخص
جونش رو میفرسته همراه اون تیر.
بله، و بعد از پرتاب تیر جسمش از هم گسیخته میشه و برای همیشه ناپدید میشه.
بله، امثال آرش زیاد داره. یه فردوسی دیگه لازمه که اونا رو با شاهکارش میگذار کنه. دوران چنگ.
بله، درسته. راستی تو مسیر غربی هم که بگین، البته ارتفاع خیلی بالا، میرسیم به جایگاه سیمرغ. میگن اونجا پناهگاه سیمرغ هم هست.
تو رفتی؟
رفتم، با یه گروه کوهنورد. 20 نفر توی آشیونه سیمرغ جا میشن.
سیمرغ افسانه‌ای. تو شاهنامه سیمرغ هم نماد خیره، هم نماد شر.
شما که همه چی رو میدونی، نکنه شما هم ادبیات خوندین؟
نه، من اتفاقا زیاد چیزی از ادبیات نمیدونم. این چیزا رو هر ایرانی باید بلد باشه.
آقا منو بی خیال چی، من هیچ چی سر در نمیارم.
خب بچه ها بگین ببینم آرزوتون چیه. اون ته ته آمالتون.
من که دلم می‌خواست نویسنده بزرگ بشم، یکی در حد چارلز دیکنز.
آفرین. شما؟
من دوست دارم که یه قانون مثل قانون نسبیت اینشتین رو محاسبه کنم. بعدش اینو به بخش علمی هدیه کنم.
شما چی حسن آقا؟
من؟
بله.
من به آینده نه چندان دور فکر می‌کنم. یه ارتقاء بزرگ تو تخصص دفاعی.
پیچیده شد.
یعنی مثلا ساخت تجهیزات نظامی؟
به یه موشک فکر می‌کنم. یه موشک دوربرد که تمام شعاع اطراف ایران رو در بر بگیره. همه ی همسایگان ما، حتی کمون طرف‌تر اسرائیل.
یعنی چطوری؟
این دست من رو نگاه کنی. ببین اینجا ایران. خب این شاه دورش ترکیه، عراق، افغانستان. من میدونم که موشک های دور برد تا اینجا رو پوشش دادن.
آقا درد منم همینه. یکی مثل من باید باشه که بتونه این قانون ها رو آسان‌تر کنه. آقا من کلی تر دارم. البته اینم بگم آقا، برای ساختن موشک نه، برای صلح. من برای صلح این کار میکنم.
برای صلح آرزوی همشگی. ولی وقتی میان و میخوان خاک کشورتو ازت بگیرن، تو باشی چیکار میکنی؟
آقا شما که ایستادی روبروی ما، قله دماوندم پشت سرته، دستت هم که گرد کشیدی بالای سرت، انگار داشتی کمان آرش همجوری نشون میدادی. اصلا این خودش بودی آقا.
ببین آرمان، همه ذهن درگیر پایان‌نامه‌ت.
دست من داختی که سر من کسی نیست.
تو هر دوتون به همین فکر میکردیم، به تمامیت ارضی کشور.
ای بابا چه فایده وقتی نمیذارن کار کنیم.
خب بعد تعطیلات بیا ببینم میتونم برات کاری بکنم.
آره که آقا نمیشه کرد، من یه بار رد شدم تو بزنم.
حالا تو بیا شماره منو بزن تو گوشی.
بزن دیگه.
آخه میدونم فایده نداره آقا، شما بی خودی رو میندازی به بالا دستیات ضایع میشین. منم قصدم رفتن.
میخوای بری برای دست یا زندگی؟
مردوش
آقا این گوشی من، شماره تونو بزنید.
بده فکر دیدم که پرچم استقلال
آبیته.
بزن قده.
شما استقلالی هستی؟
پیرن ورزشی منو نمیبینی آبیه؟
بابا فوتبالی هم هستین شما؟
من عاشق فوتبالم، خودم هم بازی میکنم.
کاپشن شلوار آبی واقعا هم بهتون میاد.
آقا من اصلا علاقه ندارم، خیلی کار مزخرفیه. آخه چیه این همه آدم دنبال یه توپ میدونن که چی مثلا؟
آخه یعنی چی این پیره مرد رو حرف بیزنی؟ دیگر خیلی کف داره، اونم من نزدیک
از اون دو آتشه ها هستین ها.
بگو ده آتشه. میگم این بار استقلال تو استقلال آزادی بازی داشت، با هم میریم مهمون من.
بریم آقا.
بزن قده.
سپر مطمئنی داریم درست میری؟
آره دیگه، مگه نزده بود جاده شهری داریم؟
ملارد فکر کنم. آره؟
الان اینجا ملارد داریم دیگه. بسیاری بایگاه مدرس کجاست؟
گفته سمت چپ. آره میشته برام آقا تهرانی فکر کنم میشه این بر. آره از اینجا بپیچ، از اینجا بپیچ. آره؟
آه این مدرسه
خودشه.
نگهبانی داره
بابا، یکم آهنگ کم.
آقا سلام، خسته نباشین. ببخشید سرکار، ما اومدیم آقای تهرانی رو ببینیم.
شما؟
آرمان سلیمی، سپهر میرخانی.
شما این؟
بله
بله بفرمایید. بدید طرف اون سوله ها، دفترشون همونه.
اوکی. دم شما گرم.
خواهش میکنم.
جوری نگاه میکنه اینگاه آدم ندیده.
آخه میدونی پسر خوشتیب ندیده با اون عینک سواروسکی.
بله من کن بابا، او چیه سواروسکی نیست.
ما باشون قرار ملاقات داشتیم، گفتن که اینجا کار میکنن.
بله بله اینجا اتاق فرمانده است. بفرمایید بنشینید میان.
فرمانده؟
بله حاج آقا الان رفتن سوله سرکشی کنن. تا یه چای بخورین میان. بفرمایید من میرم با اجازتون چای بریزم.
آرمان این گفت فرمانده؟ بابا یارو کلی گنده است.
باورم نمیشه. خب نکنه اشتباهی گرفتن، شاید دوتا تهرانی دارن.
خدای اون حسن آقایی که من دیدم شبیه حاج آقا ها و سردار مردارا نبود.
من چجوری باید باشن؟ اونام آدم هن دیگه.
آقا اون آدم شوخی بود، با ما صمیمی شد، اصلا نگفت رئیس اینجاست.
سپر عکس ها رو ببین.
آره عکس شهید مهیدا هست.
اون عکس شهید باقریه. بذار ببینم. او سپر نگاه کن.
چی حالا؟
به نظرم میگه کنار حسن باقریه همین حسن آقای خودمون باشه.
ای بابا آرمان عجب جایی من آوردی. آقا من نمیمونم.
برای چی؟
برای اینکه من کار کردم با اینا برام سخته. بیا بریم تا نایمده.
یعنی چی سخته؟ ناسلامتی ما به خاطر تو اومدیم اینجا که کار پیدا کنی.
ولش کن آقا. من اصلا بی خیال شدم. ببین در و دیوار و اتاق همش عکس شهیده. نگاه کن جانماز شو بدون گوشه گذاشته. تو فکر میکنی اصلا اینا من قبول میکنن با این سر و شکلم؟ ما اصلا جور در نمیایم.
سپر سر و شکل تو که اون روز تو کوه دید متوجه شد تو چطوری هستی، پس بشین تا بیاد دیگه.
آرمان ما چرا اسم این آدمو سرچ نکردیم ببینیم کیه؟
لپتاپ همراته؟
آره آره.
بیا منم مودم یو اس پی همرامه. بیا وصلیم به نت.
نه یاد این الان
حالا تو کارتو بکن.
بذارو شنش کنم خطری از اینجا میره. بیا روشن شد. زود باش کنک شو.
باز کن صبر کن صبر کن. بیا نت اومد بالا سرچ کن.
حسن تهرانی مقدم. اه چقدر اینترنت کنده.
بابا صبور باش دیگه. اومد بالا.
حسن تهرانی مقدم متولد 6 آبان 1338 سرچشمه تهران، نظامی ایرانی. اوه اوه. در طول جنگ ایران و عراق از اعضای سپاه پاسداران بوده و هم اکنون ریاست سازمان خودکفایی سپاه را بر عهده دارد. دیدی گفتم؟ بلند شو بده من لپتاپو بریم.
سپه
پاشو تو نایمده. آرمان
چته تو؟
من دوست ندارم با امثال اینا کار بکنم. بیا بریم.
سپر
آقا من و بچه های دانشگاه هفته قبل با اینا درگیر شدیم، اون وقت من الان اومدم اینجا.
آروم تر، مگه مغز خر خوردی؟ دیوونه مگه قرار نشد وسط این شلوغیای دانشگاه نری؟ تو ناسلامتی شاگرد اول دانشگاهی، از تو بعید بازی بخوری.
اون روز توی کوه تیپی زده بود که حدسم نمیزدم سپاهی باشه، وگرنه امکان نداشت.
تو که ایشونو نمیشناسی، بعدش هم توی کوه همه با لباس کوهنوردی میان دیگه.
من میرم، اگه نمیای من رفتم.
من باهاش حرف زدم، قرار ملاقات گذاشتم. زشت سپر، من نمیام.
پس من میرم، خود دانی.
سپر؟ ای جدی جدی داری میری؟
میای بیا، مگر من میرم. اصلا نمیمونم.
باشه تو برو، من میمونم.
بابا رفیق نیمه رای دیگه.
من یا تو؟
واقعا میخوای ببینی؟
سپر الان اون حسن که تو دماوند دیدیم و دوستش داشتی برات عوض شد به خاطر یه لباس و درجه نظامی؟
آقا بحث درجه نیست، اعتقادیه. من برام سخته با اینا کار بکنم. ببین من اصلا نمیتونم اینجا باشم. آقا تو یه نگاه به سر و ریخت من بکن. آقا چیه من به اینا میخوره؟ تتوم؟ شلوار تنگ لوله تفنگیم یا عقاید خاصم؟
شلوار لوله تفنگی. اینجا پر لوله تفنگه.
الان وقت شوخیه. من میرم آقا.
خیلی خب، ماشین رو میخوای ببری؟ من با چی برگردم؟
با بنز حسن آقا تو.
Thank you.
ادب تاج است از نور الهی، بینه بر سر برو هر جا که خواهی. همراهان گرامی، هزاره ادبی پارسه را خواهید شنید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 972. این برنامه مروری بر رسایل ابوالحسن عامر. با نام و یاد خدا. ابوالحسن عامری، فیلسوف، ادیب و دانشمند قرن چهارم هجری قمری، آثار ارزشمندی از خود به جا گذاشت. او که در نیشابور به دنیا آمده بود، مدتی برای ادامه تحصیلات به بلخ رفت. بعد از بلخ به ری آمد و آنجا نزد دانشمندانی معتبر علوم روزگار را فرا گرفت. سپس به نیشابور بازگشت و تا آخر عمر آثار فراوانی تألیف کرد. در میان آثار او چند رساله وجود دارد که بسیار معروفند. این رساله ها در کتابی با عنوان رسایل ابوالحسن عامری قرار داده شده اند. این کتاب با مقدمه و تصحیح صحبان خلیفات و ترجمه و تحقیق استاد مهدی تدیون به زبان فارسی منتشر شده است. درباره انگیزه ابوالحسن عامری از تألیف رساله هایش باید بگوییم یکی از شاگردان فرهیخته او به مطالعه آثاری که فلاسفه بزرگ در اثبات و رد مقوله اختیار نوشته بودند علاقه فراوانی داشت. این شاگرد نخبه و با استعداد بعد از مطالعه آن آثار به هیچ نتیجه مشخصی نرسیده بود، فقط فهمیده بود حرفهای دو طرف مسئله مهمی مانند اختیار را برای او روشن نکرده. دچار حیرت و سرگشتگی می شود و استادش ابوالحسن عامری را به تعجب وامی دارد. وقتی استاد به او نهیب می زند که چرا چنین شده، او دلیل این امر را برای استاد شرح می دهد. بعد از عامری می‌خواهد بدون پرداختن به گفته‌ها و نوشته‌های مخالفان و موافقان امر اختیار مسئله را برای او به طور ساده روشن کند. عامری می‌پذیرد و رساله‌هایی در این مورد می‌نویسد. آن رساله‌ها در همین کتاب رسایل جمع آمد. انقاذ البشر من الجبر والقدر، التقریر لا وجه التقدیر، الفصول فی معالم الهیه، القول فی الابصار والمبصر. اولین رساله ابوالحسن عامری شامل یک مقدمه و 13 فصل است. او در این رساله مفصل درباره چیستی فعل آدمی سخن می‌گوید. و عقیده او فعل آدمی دو گونه است: ارادی و ضروری. فعل ارادی افعالی اند که فکری و شوقی نامیده می شوند. فعل ضروری هم افعالی اند که طبیعی و قهری نامیده می شوند. عامری در تشریح این افعال معتقد است همه آنها در نهایت به اراده خداوند انجام می پذیرد، اما توفیق یا عدم توفیق آنها بسته به اراده، انگیزه و افعال فرد است. در رساله دیگرش با عنوان التقریر، لا وجه التقدیر، درباره قضا و قدر الهی سخن میگوید. الفصول فی المعالم الهیه، درباره نفس، عقل، علم و تدبیر الهی مطالبی بیان میکند. در رساله القول فی الابصار و المبصر، چنان که از عنوان رساله پیداست، درباره حقیقت بینایی و دیدنی های عالم بحث می کند. او دیدن را 4 نامی داند: دیدن مادی، دیدن عقلانی، دیدن روحانی و دیدن وهمانی. رسایل ابوالحسن عامری گذشته از آن که مسائل عالم را از دیدگاه فلسفی می شناساند، نکته های ادبی فراوانی هم یاد می دهد. برای همین نکته هاست که رسایل او نه تنها در دنیای فلسفه که در دنیای ادبیات هم مورد توجه قرار گرفته است. به قول محققان، نکته ها و مباحث رسائل عامری برای پژوهندگان، محققان و دانشجویان رشته های فلسفی، ادبی، سیاسی و اجتماعی بسیار قابل توجه بوده و همواره به عنوان آثار بالینی شناخته شدند. نکته مهم و ارزشمند در رسایل ابوالحسن عامری این است که او در بحث‌هایش به دیدگاه‌های امام جعفر صادق علیه السلام درباره مقوله جبر و اختیار نظر دارد. در این مورد نتیجه گرفته که بهترین نظر و دیدگاه در مورد مسئله جبر و اختیار را آن حضرت بیان کرده است. اضافه کنیم که رسایل ابوالحسن عامری در 453 صفحه در مرکز نشر دانشگاهی منتشر شده. مقدمه بسیار ارزشمند و روشنگرانه هم زمینه کتاب است. با خواندن این مقدمه دریایی از مفاهیم فلسفی، ادبی، اجتماعی و آموزشی در مقابل خواننده قرار می‌گیرد. می توان جرعه جرعه از مطالب آن نوشید و از نظر فلسفی و علمی سیراب شد.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
همه گویم تا هر کس نداره، کس نداره.
دوستان و همراهان گرامی، در این لحظه تکراری فرهنگنامه را خواهید شنید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ‌نامه.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگ‌نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و امیدواریم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. نگاه به آثار حجت الله شکیبا، نقاش رویاهای تاریخی ایران و اخبار فرهنگی. چند پیش نشستی نقد و بررسی آثار حجت شکیبا با عنوان نقاش رویاهای تاریخی ایران با حضور جمع از هنرمندان و منتقدان هنری در باغ موزه نگارستان در شهر تهران برگزار شد. در این نشست ویژگی های نقاشی های این هنرمند مورد بررسی قرار گرفت و از تلاش او برای بازتولید گذشته و شکوه و زیبایی آن تقدیر شد. گفتنی است حجت الله شکیبا، نقاش و عکاس ایرانی، در سال 1949 میلادی در شهر گرگان متولد شد. پدرش عکاس و نقاش بود و نخستین عکاسی الکتریکی را در شهر گرگان تأسیس کرد. به این ترتیب حجت الله هم از کودکی با نقاشی و عکاسی آشنا شد. شکیبا دوره دبیرستان را در گرگان گذرانید و سپس به هنرستان در شهر تهران رفت و تحت نظری استادان همچون مقیمی تبریزی و غلام حسین نامی تعلیم دید. پس از آن تحصیلات خود را در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ادامه داد. در یکی از نقاشی‌هایش از یک اسکناس یک تومانی شیوه اجرا، استفاده از رنگ‌های پخته و سایه روشن‌ها چنان دقیق و به عکس نزدیک بود که او را در زمره نقاشان هایپرریالیسم قرار داد. اولین نمایشگاه او با عنوان اسکناس‌های شکیبا که در سال 1976 برگزار شد، او را به جامعه هنری ایران معرفی کرد. باید گفت آشنایی و همکاری شکیبا با علی حاتمی به پیش از انقلاب باز می‌گردد. فیلمسازی که با آثار درخشان خود روح ایرانی و تاریخ ایران را در آثارش دمیده و به نمونه‌های مثال زدنی از هنر ویژه ایرانی بدل کرده است. تاکنون نمایشگاه‌های متعدد از آثار شکیبا در ایران و کشورهای سوئیس، انگلیس، ایتالیا، بنگلادش، کانادا، آمریکا و دبی برگزار شده است. آثار منتشر شده از این هنرمند نیز متعدد است که مجموعه های سه رنگ عشق، مجموعه نرگس خاتون، مجموعه ایران شهر و کتاب های خیام، شاهنامه فردوسی مثنوی، حافظ، ایران دخت و عکاسی در هنر ایران از آن جمله اند. گفتمان جدید نقاشی ایرانی در دوره فتحعلی شاه قاجار پایه‌گذاری و دوره درخشان از هنر نقاشی ایران را رقم زد. همین سبک دستمایه کارهای شکیبا بوده و میتوان ردی اندیشه‌ورزی شکیبا را در مجموعه نقاشی‌های قاجاری او دید. البته به عنوان هنرمند معاصر برای اینکه فرزند زمانه خود باشد دستکاری های در آثار قدما میکند و البته مخاطب میبیند که در صورت سازی ها و یا تزیینات تلاش برای کپی کردن وجود ندارد. بررسی آثار شکیبا به ما این فرصت را میدهد که ژانری متفاوت از نقاشی ایرانی در نیم قرن اخیر را ببینیم. شکیبا ایران باستان را احساس و درک کرده و با چهره پردازی ها، بناها و معماری ها آثارش را به تابلوی از گذشته تبدیل کرده است. گویا او در یک تونل زمان به عقب برگشته و در زمان هخامنشی ها ایستاده و گذشته و حال را همزمان میبیند و به تصویر میکشد. او چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش را که نماد زندگی است در هیئت زنان به نمایش درآورده و آنان را به عنوان نماد عشق، باروری، زایش، زیبایی و عهد و پیمان به تصویر کشیده است. از نکات جالب توجه آثار شکیبا این است که علاوه بر خلق زنان با صلابت در مقام یک طراح لباس در آمده و لباس‌های فاخر و مناسب زنان ایرانی طراحی کرده که حتی میتوان در زمان حال نیز از آنها استفاده کرد. اما باستانگرایی و تصویر کردن تاریخ در نقاشی از کجا با آثار حجت شکیبا راه پیدا کرده است؟ آیا او به گذشته تاریخی ایران میپردازد یا اینکه تنها تصویر زیبا خلق میکند؟ یافته های باستانشناسی دوران حضور انواع انسان ها در جغرافی های فعلی ایران را به دوران دیرین سنگی میرساند. در دوران میان سنگی نیز انسان های نئاندرتال در محدودی زاگروس زندگی میکردند. 40,000 سال پیش انسان‌های خردمند وارد ایران شدند، انسان‌هایی که در دوره نوسنگی توان ساخت ابزارهای به شکل تیغه و زیر تیغه را داشتند و آثار آنها در مرودشت، کرمانشاه، خرم‌آباد، گلپایگان، هفشیجان و کاشان یافت شده است. پیش از دوران مادها تمدن‌های بسیار درخشان و بزرگ در ایران وجود داشته که اغلب نادیده گرفته می شوند. شهر سوخته با قدیمی ترین انیمیشن دنیا، اولین جراحی مغز دنیا در 4800 سال پیش، نخستین چشم مصنوعی جهان، 12 نوع بافت گوناگون پارچه از جمله نشانه های تمدن ایرانی با شهرت جهانی است. تمدن تپه سیال در حدود 5500 سال پیش از تاریخ از دیگر نقاط درخشان تاریخ ایران به شمار می آید که در لایه های اولی آن کوره های ذوب فلزات، نشانه های پرورش حیوانات اهلی، دوک های ریسندگی و بافندگی زیاد پیدا شده است. حجت الله شکیبا را راوی تاریخ ایران و رویاهای آن می دانند. اما از او به عنوان هنرمند هایپر ریالیزم نیز یاد می کنند. ابر واقع گرایی، فزون واقع نمایی و واقع گرایی افراطی یا هایپر ریالیزم روی کرده و واقع نمایی با الهام از هنر عکاسی است که در آن به صورت بسیار دقیق و عکاس گونه چهره و پیکر انسان و اشیای سنتی در ابعاد بزرگ تصویر می شوند. به سبک در نقاشی و مجسمه سازی گفته می شود که یک عکس یا نمونه واقعی را با جزئیات دقیق تداعی کند. بیشترین نقاشی های این سبک اغلب با عکس اشتباه گرفته می شوند و همین توانایی یک هنرمند این سبک را نشان می دهد. نقاشان این سبک در این روند آنقدر بر عدم دخالت در واقعیت تاکید دارند که کارشان ماشینی به نظر می رسد. اما یک هنرمند موفق کار می کند که توانمند در پسی